بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
218.
نه لولم تتر دل عاده میخواد بگه که اگر عرفی برای این که مقدار خاصی به واسطه ظرف کم بکنن وجود نداشته باشه، اینجا یا باید ظرف رو جداگانه وزن بکنن و همون مقدار کم بکنن یا توافق کنن. این علامه الترازی معناش اینه دیگه، این اگر خودشون بضایت داشته باشن و وزن ظرف اینقدی نباشه که مثلا بخواد جهالت ایجاد بکنه، بانه نداره، خودشون راضی هم مشکلی نداره، چون جهالت هم ایجاد نمی کنه، قرار هم نیست، و الا باید ظرف رو وزن بکنن دقیقا و همون مقدار کم بکنن. اینم ذیل همین بحث دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. القول فی الاداب و هی 24. الاول التفقه فی ما یتولاه من التکسب لیعرف صحیح العقل من فاسده و یسلم من الربا. بحثمون دوستان در مستحبات تجارت است. مرحوم شهید اول 24 مورد از مستحبات تجارت رو که از لابلای روایات اینها رو ایشون استفاده کرده یا به خصوصه یا به دلیل عام، اینها رو برامون بیان کرده. مورد اول از مستحبات این است که انسان در اون کسب و تجارتی که به عهده میگیره و مشغول اون کسب و تجارت میشود تفقه پیدا کنه. این یکی از مستحباته. مراد از تفقه اعم از اجتهاد یا تقلید است، یعنی چه احکام اون کسب را اجتهادن بداند و چه تقلیدن بداند، این تفقه شامل هر دو میشه، گرچه ممکنه کسی استظهار اولیش از کلمه تفقه عرض کنم تفقه اجتهادی باشه، اما ایشون میفرماید اگر تقلیدن همون احکام رو یاد بگیره این هم عرض کنم تفقه هست و این امر استحبابی انجام شده. حالا سوال، چرا تفقه مطلوب شارع است و یکی از امور مستحب شمرده شده؟ ایشون میفرماید علتش این است که اگر کسی تفقه داشته باشه میتونه عقد صحیح رو از عقد باطل بشناسه، میتونه سالم بمونه از ربا. این معناش این است که اگر کسی این تفقه رو نداشته باشه ممکنه دوچار حلال و حرام بشه، دوچار ربا بشه، و به این جهت فرمودن تفقه یک امر مستحبه. اینم که دوستان میفرمان مستحبه معناش این است که به خودی خود تفقه واجب نیست، به این معنا که اگر کسی تفقه نکرد و رفت تجارت کرد یک فعل حرامی انجام داده یا اون معاملاتش معاملات باطلی است. نه، معاملات صحیحه، فعلش هم فعل حرام نیست، مگر اینکه خود اون معامله به نفسه یک جهتی درش وجود داشته باشه که اون جهت باعث حرمت یا بطلان معامله بشه، و الا از باب اینکه این تفقه نداشته اگر معامله‌ای که فلواقع شرایط صحت درش وجود داره انجام بده اون معامله سر جای خودش صحیح. مورد دوم دوستان از آداب تجارت و مستحبات تجارت این است که بایه وقتی میخواد جنسش رو بفروشه بین مشتریان در انصاف تسویه ایجاد کنه، فرق نگذاره بین مشتریان. بعضی از مشتری ها اصلا اهل چونه زدن هن، بعضی هم اهل چونه زدن نیستن، چه بسا روشون هم نمیشه چونه بزنن. اینطور نباشه که کسی چونه میزنه قیمت رو براش بیاره پایین، کسی چونه نمیزنه تمام قیمت رو مثلا ازش بگیره. آخه بعضی ها تو فروختن یه مقداری اصلا مبلغ رو بالاتر میگن، جا برای چونه میگذارن. طرف هم حالا اگر چونه نزد دیگه اون پول زیاد رو ازش میگیرن. ایشون میفهمد انصاف رو برای همه به نحو مساوی عرض کنم ایجاد بکنه. فقط اگر موردی را به سبب فضیلت یا به سبب دین بخواد یک تفاوتی براش قائل بشه مانعی نداره. یعنی مثلا فرض کنید به عنوان مثال اون مقداری که تو بازار روی این جنس میکشن 10% 15% میخواد به این آقا با 5% سود بفروشه، به خاطر اینکه آدم متدینی است، آدم با فضیلتی است، این مانعی نداره. گرچه دوستان همینجا ایشون میفرماد برای اون انسان با فضیلت و متدین قبول کردن این تفاوت مکروهه. یعنی بایع خوبه، عرض کنم این احسان رو به اون انسان با فضیلت و متدین بکنه، اما برای اون انسان با فضیلت و متدین قبول کردنش کراهت داره. و برای فرار از همین کراهت بعضی از انسانهای با فضیلت و متدین و سرشناس در قدیم اینا خودشون خرید نمی کردن، یه فردی رو که ناشناس بود می فرستادن بازار براشون خرید بکنه که یه همچه اتفاقی نیفته. اینم دوستان مورد دوم. مورد سوم که دوستان یه مقداری از جهت حجمی و بحثی با موارد قبلی و بعدی تفاوت عرض کنم زیادی داره، بحث اقاله است. دوستان بزرگوار، اگر کسی معامله‌ای رو انجام داد، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر کسی معامله‌ای رو انجام داد اون معامله از دو حال خارج میشه، یا اون معامله لازمه به این معنا که هیچ کدام از طرفین خیار فسخ ندارن، معامله هم اساساً معامله جائز نیست مثل وکالت، معامله لازمه مثل بیعی که درش خیار وجود نداشته باشه. خب این معامله لازمه، لازمه یعنی چی؟ یعنی هیچ کدام از طرفین نمیتواند طرف مقابل خودش رو اجبار کنه که معامله رو به هم بزنه. اما گاهی معاملات ما دوستان معاملات لازمه، عرض میخوام معاملات جائزه، مثلا بی انجام داده و بی به خودی خود جائزه، اما یه جهتی در بی وجود داره یه وقتایی که این بی میشه چی؟ میشه جائز، خیار توش وجود داره، مثل خیار مجلس که اگر کسی در یک مجلسی در یک جلسه‌ای معامله‌ای رو انجام بده، مادام که اون جلسه اولیه به هم نخورده میتواند معامله رو فسخ بکنه. یعنی شما تو بنگاه نشستید، معامله رو انجام دادید، به تو گفتید، اشتراک تو گفتید، قرارداد نوشته شده، اما هنوز مجلس به هم نخورده، یعنی هنوز شما از بنگاه بیرون نرفتید، جلسه معامله هنوز وجود داره، فرمودن میتونید معامله رو به هم بزنید، مگر این که دوستان شرط بشود اسقاط خیار، یعنی طرف بگه من این معامله رو انجام میدم و خیار طرفین ساقط، یعنی هیچ کدوم حق خیار نداشته باشیم، حتی خیار مجلس رو. اگر اسقاط کردن خیار رو اینجا معامله لازم میشه، اما اگر اسقاط نکردن خیار رو اون خیار مجلس وجود داره. البته خیار مجلس یه مثال و نمونه بود، گاهی خیار شرطه، یعنی من در ضمن معامله شرط میکنم با شما که یک هفته خیار فسخ داشته باشم، یک ماه خیار فسخ داشته باشم، یک روز یک ساعت خیار فسخ داشته باشم، مانعی نداره. گاهی خیار خیار عیبه، گاهی خیار خیار قبنه و خیار حیوان و امثال اینها. الان ما نمیخوایم خیارات رو برای شما بشماریم، میخوایم عرض کنیم اگر معامله ای مثل معامله بی به هر جهت خیاری درش باشه، به واسطه وجود اون خیار معامله جائزه از طرف کسی که صاحب خیاره، و اگر خیاری از هیچ طرف وجود نداشته باشه معامله میشه چی؟ میشه لازم. حالا اگر معامله دوستان لازم باشد بازم امکان فسخ وجود داره، اما نه امکان فسخ به اجبار و زور یکی از طرفین، بلکه امکان فسخ وجود داره با رضایت طرفین. معامله لازمی من و شما با همدیگه انجام دادیم، بعد میام خدمت شما میگم آقا من از این معامله پشیمانم، شما لطف کنید این معامله رو به هم بزنید، شما میگه اشکال نداره من باکیم نیست، یا شما میایی درخواست میکنید من معامله رو به هم میزنم اشکال نداره. اسم این به هم زدن معامله با رضایت طرفین که یکی درخواست بکنه طرف مقابل هم بپذیره اسمش چیه؟ اقاله کردن، اسمش اقاله است. حالا این اقاله رو ایشون میفهمد مستحبه. البته دوستان تعبیر جناب شهید اول اقالتون نادمه، اقالتون نادم. روایت هم داره ایما عبد مسلم اقال مسلمن فی بیعن اقال الله اسرته یوم القیامه. ایما عبد، تو کتابتون روایتش هست، مسلم اقال مسلمن، هر عبد مسلمانی که بنده مسلمانی که یه مسلمان دیگری را در بیع اقاله کنه، اقال الله اسرته یوم القیامه، اسره یعنی لغزش، یعنی خدای متعال از لغزشش میگذره. همینجور که شما طرف مقابل وقتی اومد درخواست به هم زدن معامله رو کرد قبول کردی سخت نگرفتی، خدا هم به شما سخت نمیگیره. درست شد؟ حالا مرحوم شهید ثانی یه اعتراضی داره به شهید اول، میگه آقای شهید اول چرا شما توی تیتر شماره 3 فرمودید اقالتون نادم؟ تو روایت که صحبت از نادم نکرد. ممکنه یه کسی پشیمان نباشد اما در این حال تقاضای اقاله بکنه، تقاضای اقاله بکنه. من کتابی رو از شما خریدم، دقت کنید مثالش رو، من کتابی رو از شما خریدم، خیلی هم خوشحالم که این کتاب رو خریدم، هیچ پشیمانم نیستم، اما به پول احتیاج پیدا کردم. کتاب رو ولش کنید، یه ماشین من خریدم از شما 10 میلیون، الان فرض کنید بچه‌م مریضه تو بیمارستان، نیاز به پول عمل دارم، خیلی خوشحالم از خریدن ماشین، اما چه کنم احتیاج سبب شده من بیام پیش شما تقاضای اقاله بکنم. اینجا من نادم نیستم از معامله‌ای که با شما کردم، پشیمان نیستم، مشکلی تو این ماشین وجود نداره، ماشین بهتر ندیدم که پشیمان بشم، اما احتیاج سبب درخواست اقاله شده. ایشون میفهمد اینم مستحق پذیرشش، پذیرش چون این اقاله ای هم مستحبه، اگر کسی درخواست کرد ولو پشیمانم نشده روایت شامل این هم میشه. البته ممکنه کسی به دفاع از مصنف بگه آقا تو روایت که میگه اقال الله اسرته یوم القیامه، روز قیامت کسی که لغزشش رو خدا میبخشه حتما از لغزشش بگید نادم و پشیمانه، و از این قایتی که در روایت اومده استفاده بکنیم که مراد اقاله نادمه. یه همچی دفاعی هم برخی انگار خواستن از جناب شهید اول کرده باشن. دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، اگر معاملهی که من و شما انجام داریم معامله لازم باشه، یعنی خیار مجلس بگید وجود نداشته باشه، مثل اینکه مجلس به هم خورده، یا اگر مجلس هم به هم نخورده کمکم کنید، شرط اسقاط کردیم، یعنی خیاری وجود نداره، اینجا جای اقاله هست و ما احتیاج به اقاله برای فسخ کردن داریم. اما سوال، اگر من خیار داشته باشم مثل اونجایی که مجلس به هم نخورده شرط اسقاط خیارم نکردیم، الان من خیار مجلس دارم میتونم به هم بزنم معامله رو، یا خیار مجلس رو بگذارید کنار، خیار شرط دارم، به شما گفتم تا 3 روز من اجازه فسخ دارم. سوال، آیا در اینجا ما احتیاج به اقاله داریم؟ ایشون میفرماید قطعا ما احتیاج به اقاله نداریم، یعنی میتوانیم بدون اقاله معامله رو به هم بزنیم، نیاز به اقاله نداریم. اما سوال، در همینجا آیا اقاله کردن مشروع است یا مشروع نیست؟ یعنی شرعا این اقاله اتفاق میفته در زمان خیار، با این که من خیار مجلس دارم، خیار شرط دارم یا هر خیار دیگری، بیام از شما تقاضا کنم که اقاله کنید، شما هم قبول بکنی، آیا اینجا اقاله مستحب شرعی اتفاق افتاده یا نه؟ اقاله مشروع اتفاق افتاده یا نه؟ ایشون میفرماد الاقرب و نعم، اقرب این است که بله اقاله مشروع اتفاق افتاده، علتش هم این است که روایات شامل این هم میشه، خصوصا همین روایت قبلی، ایما عبد مسلم اقال مسلما فی بیعه، صحبت سر این نکرد که طرف خیار دارد یا ندارد، چه خیار داشته باشه چه خیار نداشته باشه. عرض کنم خدمت شما این اقاله شاملش میشه و امر مشروعی است و استحباب سر جای خودش هست. فقط یه سوالی اینجا مطرح میشه که اینو اجازه بدید بعدن من پاسخش رو عرض میکنم، و اون سوال اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر در همین جایی که من خیار دارم از خیارم استفاده کنم و معامله رو به هم بزنم، یا اقاله تقاضا بکنم و با اقاله معامله به هم بخوره، فرقی هم میکنه یا نه؟ یعنی ثمره ای فائده ای برش مترتب هست یا نه؟ این بحث بعدیمونه که انشاءالله جداگانه عرض میکنم. عبارت رو نگاه کنید، القول فل آداب، آداب یعنی مستحبات تجارت، مستحبات تکسب، مستحبات بیع، در عرض کنم بحث ما که بیعه، و هی عربه و اشرون، 24 مورد ما داریم که اینا از مستحبات تجارت محسوب میشن. ال اول التفقه فی ما یتولاه من التکسب، من التکسب من بیان ما در ما یتولاه است، یعنی تفقه در اون تکسبی که به عهده گرفته اون با اون تکسبی که به عهده گرفته، مثلا اگر کارش خرید و فروشه احکام خرید و فروش رو یاد بگیره، اگه کارش اجاره است احکام اجاره رو یاد بگیره. چرا؟ لیعرف صحیح العقد من فاسده، تا بتونه عقد صحیح رو از عقد فاسد بشناسد، و یسلم من الربا، و از ربا سالم بمونه. ولا یشترط معرفت الاحکام بل استدلال، بل استدلال یعنی از روی بگید اجتهاد، یعنی لازم نیست احکام را از روی اجتهاد و استنباط بداند و معرفت پیدا کنه، کما یقتضی ظاهر الامر به تفقه، آنچنان که ظاهر امر به تفقه در روایات ما همین رو میگه که اجتهادن باشه، ولی یکفی از تقلید. چرا میگیم تقلیدم کفایت میکنه، تفقه از روی استدلال لازم نیست؟ میگه لأن المراد بهی هنا معرفتها علا وجه یسه، اجتهادن علا وجه یسه هست، تقلیدن هم علا وجه یسه هست، همه مردم که نمیتونن برای مجتهد بشن که، لذا اگر کسی تقلیدن هم مجتهد نیست از روی تقلید احکام رو یاد گرفت کفایت میکن. و قد قال علی علیه السلام من تجر به غیر علمین فقد ارتتم ای دخل فی الربا ثم ارتتم، ارتتم یعنی دخل، یعنی کسی که بدون علم تجارت میکنه مدام پی در پی منجر به ربا میشه، کارش وارد ربا میشه، داخل در ربا میشه. این امر اول. امر دوم که مستحب است، از ثانیه التسویه بین المعاملین، معاملین دوستان اینجا یعنی مشتریان، یعنی بایع وقتی میخواد جنسش رو بفروشه بین مشتریان تسویه ایجاد کنه، فعل انصاف، با همشون با انصاف و برابر برخورد کنه. فلا یفرق فلا یفرق بین المماکس و غیره، فرق نگذاره عرض کنم بین مماکس، مماکس یعنی کسی که چونه میزنه هی میخواد کمتر پول بده، و غیر مماکس، ولا بین الشریف و الحقیر، بین انسان شریف که شخصیت اجتماعی و شخصیت اقتصادی و امثال اینها برای خودش داره، و حقیر یعنی کسی که عرض کنم دارای این شخصیت ها نیست، تو طبقه ضعیف مثلا، فرق نگذاره بین اینها. نعم لو فاوت بینهم به سبب فضیلت و دینه، اگر تفاوت قائل بشه بین اونها به سبب فضیلت و دین، فلا بأسه. حالا اگر یه عالمی مثلا فرض کنید اومده در مغازش، میخواد نسبت به این فرد خاص یه تخفیف ویژه‌ای قائل بشه، ازش سود اصلا نگیره یا سود خیلی کمی بگیره، ایشون میفهمد این مانعی نداره، این خلاف این امر مستحب نیست، لکن یک رحل الاخذ قبول ذلک. آقایون عالم یک شهری شدید، اینا رو مراعات کنید، اینا جزء مواردی است که دوستان مردم خیلی دوست می‌دارن. دقت می‌کنید؟ چونه های چجوری عرض بکنم افراطی. آخه یه وقت هست مثلا بازار متاسفانه یه بازاری میشه که اصلا جا میذارن برای چونه، یعنی اگر چونه طرف نزنه، اگر از قیمتش نندازه ها، انگاری اجحاف شده بهش. من یه وقتی یه سفر کربلا رفتم 13-14 سال پیش در زمان اون ملعون صدام، یه چاقو رو این عرض کنم دست فروش اوورد پیش من، گفت دونه 1000 تومن اون موقع. گفتم نمیخوام، من چاقو میخوام چیکار کنم؟ گفت 2 تا 1000 تومن. گفتم نمیخوام آقا. گفت 3 تا 1000 تومن. تا 6 تا 1000 تومن اومد، یعنی چاقوی 1000 تومنی رو اوورد به 160 تومن، یعنی 6 برابر قیمت. این 160 تومن حتما 100 تومن خریده که میده 160 تومن، یعنی 10 برابر قیمتی که خریده. خب یه وقت از بازار اینجوریه، آدم اصلا نمیتونه کم نکنه ازش. اما یه وقتایی دیگه ماها افراطی میریم، یعنی طرف مثلا میگه این قالیچه 1,000,000، بهش میگه خب 300 تومن میشه ما بدین؟ یعنی هم از اول یه جوری غیر عرض کنم معقول قیمت بازارم اینجور نیست که خیلی آدم گیج باشه توش نفهمه. اینا خیلی از طلب شایسته نیست، دقت میکنید؟ یعنی افراط و تفریط تو این جهاد نکنید. ببینید میگه لکن یک رحل الاخذ قبول و ذالک، ولقد کان السلف یوکلون فی الشرام من لا یعرف، یعنی قدما وکیل میکردن در شراب کسانی که شناخته نشن، یعنی خادمش هم نمیفرستد یه وقتایی، چون خادمش هم مردم میشناختن، من لا یعرف، یعنی کسانی رو که شناخته نشن تو بازار، هربن من ذلک، برای اینکه از این قضیه و داستان فرار بکنن از این کراهت. امر سوم از مستحبات اقالت و نادم، یعنی اگر کسی تقاضای اقاله کرد از شما و دیدید پشیمان شده، عرض کنم برید بهش بگید آقا معامله رو میخوای به هم بزنی، من مانعی ندارم، پس بگیرید جنس رو، یعنی راحت بگیرید این معاملات رو، راحت عرض کنم به تقاضای طرف پاسخ مثبت بدید. فقط قال الصادق علیه السلام ایما عبد مسلم اقال مسلما فی بیعن اقال الله حسرته یوم القیامه. ایشون میفرماید این روایت و هو مطلق فی النادم و غیر النادم. این دوستان در واقع اشکال به کی؟ به شهید اول، که چرا شما میگی اقالت النادم؟ روایت هم نادم رو شامل میشه، هم کسی که پشیمان نیست، مثلا از باب احتیاج اومده درخواست اقاله میکنه، الا میخواد دفاع کنه از جناب شهید اول، میگه الا ان ترتب الغایه در روایت، این که غایت مترتب شده یعنی چی؟ یعنی اون اقال الله اسرته یوم القیامه، این عبارت اقال الله اسرته یوم القیامه که در روایت اومده، خب طبیعتا کسی که لغزشی داشته در دنیا روز قیامت از اون پشیمانه، و چه بسا این دلالت بکنه بر این که اون اقاله مربوط به اقاله عرض کنم پشیمانه. ایشون لذا ایشون میفهمد الا ان ترتب الغایه مشعرون بهی، مشعر به همین اقاله نادم است، ضمیر بهی رو بزنید به ندم که از نادم در میاد، یعنی این میشه دفاعی از شهید اول که گفت اقالت النادم. و انما یفتقر الی الاقاله، به کلمه یفتقر خوب دقت کنید، ما احتیاج به اقاله داریم که وقتی که خیار مثلا مجلس نداشته باشیم، اذا تفرق من المجلس، یا اگر لم یتفرق من المجلس شرطا عدم الخیار، شرط عدم خیار کردن ولو مجلس هنوز وجود داره. ولذا فلو کان للمشتری خیارون، اگر مشتری خیار داشته باشه، حالا چه این خیار مجلس چه خیار شرط مثلا فرق نمیکنه، فسخ بهی ولم یکن محتاجا الیها، میتواند به واسطه اون خیار فسخ بکنه و دیگه احتیاج به اقاله نداره. خب حالا احتیاج نداره درست، آیا در زمان خیار اقاله مشروع هست یا نه؟ ما محتاج نیستیم به اقاله، اما اگه اقاله کردیم چی؟ و هل تشرع الاقاله فی زمن الخیار؟ ایشون میفهمد الاقربون، نعم اقرب این است که بله اقاله در زمان خیار مشروع است، مشکلی نداره. چرا؟ لشمول الادله لهو، به خاطر اینکه ادله زمان خیار رو هم شامل میشه، یعنی اون ادلهی که میگه اقاله مستحبه زمان خیار رو هم شامل میشه، خصوصا حدیث سابق که الان خوندیم ایما عبد مسلم اقال مسلما فی بیعه، که صحبت از زمان خیار یا عدم زمان خیار نکرد. فانه این حدیث لم يتقيد بتوقف المطلوب على الاقاله، تو این حدیث نیومده که مطلوب این آقایی که داره درخواست اقاله میکنه متوقف بر اقاله است، که اگر اقاله نکنه به مطلوبش نمیرسه، که بعد بگیم این مال صورتی است که خیار نداره، نه صحبت از این حرفا نبود. حالا قاعده این چیه؟ بحث بعدیمونه، سوال دارید بپرسید برم سراغ بحث. ببینید این فرق گذاشتنش بین افراد مختلف اینه که ایشون میفرماید در واقع عمل به استحباب نکرده، نگفتیم مکروه ها. ببینید اگر کسی تسویه ایجاد کنه به امر مستحب عمل کرده، اما حالا اگر تسویه ایجاد نکرد، از دیگران زیادی نگرفتا، اما از آدمای فقیر ولو فضیلت و دین هم ندارن کمتر گرفت، این به مستحب عمل نکرده. از باب چی؟ از چه باب به مستحب عمل نکرده؟ از باب فرق گذاشتن. یعنی ممکنه اون جهت احسانی که به اون افراد دیگر میشود، اون جهت احسان رو ما از جهت فرق گذاشتن بین افراد جدا بکنیم، چون خود این فرق گذاشتن یه مقداری سالم بودن بازار رو به هم میریزه. ببینید یکی از چیزایی که سبب شده مثلا مغازه دارا جا میذارن برای چونه چیه؟ همین چونه زدنای زیادی خود مردمه. من نمیخوام همه چی رو بندازم گردن مردم ها، هر دو طرف مشکل دارن، اما وقتی یه بازاری میبینه هر کی میاد اینجا چونه میزنه، میگه آقا من 10% میکشم رو عرض کنم جنسم، از این 10% هم همشون 5% 7% شو چونه میزنن، خب من از این به بعد 20% میکشم روش، که یعنی انگار وادار میشه اگر اینا چونه نزنن اونم منصفانه خرید و فروش کنن، یعنی همه به اینجوری همه انگار با سلامت تو بازار دارن رفتار میکنن. از این جهت خود این فرق گذاشتنه ها، یعنی در واقع فرق نگذاشتن مطلوبه، الا اونجایی که یک فرق خاصی رو یک کسی به سبب فضیلت یا دین بگذاره که اون رو جدا کرده، لذا اون جهت احسانی که به طرف میشه اون رو جدا کنید از جهت تسویه و فرق گذاشتن. ایشون مثلا اون تسویه مطلوبه، نفرمود اگر کم بگیره از بعضی یا اون نامطلوبه، میگه تسویه مطلوبه، چون داریم مستحبات رو میشماریم دیگه. فقط تنها موردی رو که گفت کراهت داره قبوله، اون تفاوت برای شخص با فضیلت و با دین است، از اون بایعی که برای این آقا داره فرق میذاره اون رو ایشون فرمود قبولش مکروه. تو خصوص تجارت ایشون قائل نیست دیگه، ایشون میفهمد تفقه در اون عرض کنم کسبی که به عهده میگیره واجب نیست. یعنی اگر کسی تفقه نکرد و این معامله رو انجام داد و به ربا افتاد، اینجور نیست که دوتا معصیت کرده باشه، یک تفقه نکرده، دو ربا خورده، دوتا معصیت نیست. ایشون میفهمد فقط اون ربایی که خورده اون مشکل داره اگه تفقه نکرد، اون تفقه خودش واجب نیست، چون معتقد نیست. فرق نمی کنه. بله اقاله که میگیم یعنی هر کسی درخواست میکنه طرف مقابل مستحبه براش بپذیره، اقاله کنه. حالا یه وقت مشتری میاد یه وقت بایع میاد درخواست میکنه، تفاوت نمی کنه. نه فرق نمی کنه، باشه بازم تسویه نیست دیگه. یعنی شما به طور مساوی برخورد نکردین، چه یکی الان میاد یکی یک ساعت دیگه میاد یکی دو ساعت دیگه میاد، چه با هم میان فرق نمی کنه. ببینید برای بایع که داره میفروشه برای اون مستحب تسویه، اون کسی که مشتریه که مشتریه بهش میگن اینقدر پول میده میره.
آخه که شریف بود میاد
خب
مکروه،
اون مکروه این تفاوت رو بپذیره، فرق هم نمی کنه جلوی دیگران باشه یا جدای از دیگران.
بعد کسی رو بفرسته از طرف این بخره، اونم درخواست خودش خوب نیست،
نه وکیل میکنه، کی گفته درخواست خوب نیست، وکیلش میکنه، او اجیرش میکنه یا خادمشه یا هرچی، اون که مشکلی نداره که طرف پول بهش میده میگه آقا برو این چیز رو برای من بخر، وکیلی تو این قدم پول وکالت رو برو انجام بده، این که مشکلی نداره که کارگرش.
از این طرف که اگر تصرف کنه در اون مالی شرط
اقاله وجود داره یا نداره یا شرط حق خیار. الان ما بحثمون سر این نیست که در اون مال یه تصرفی کرده که اون تصرف بخواد یه جورای مانع برگردوندن بشه، یا اگر برگردونده میشه باید یه عرشی مثلا داده بشه، الان بحثمون سر اینا نیست. فرض بکنید جنسی که من گرفتم هیچ اتفاقی روش نیفتاده، همون جنس قبلیست، این اقالهشون میگه مستحبه. حالا اگر بخشش رو مثلا مصرف کردم یا یه تصرفی کردم و طرف اقاله رو پذیرفت، اینجا چه اتفاقی باید بیفته یه بحث دیگه است که حالا به مقداری که مصرف کرده مثلا از قیمتش بیاد پایین، یا اگر تصرفی کرده اجرت داره اون اجرت رو پرداخت کنه، اون یه بحث دیگه است. خب آخرین سوال،
مشتری مصرف استیلا
کرده؟ نه آخه چه استهبال. ببینید یه نه، این از باب تجارت استحبابی نداره که یک کسی بگه آقا مستحب به شما وقتی میری یه چیز اضافه بدی. تو کشیدن داریم اینا میان، عجله نکنید. مثلا فرض کنید چه مشتری چه بایه اگر میخواد جنسی رو بده وزن کنه بده، اونی که میخواد بده یه ذره سنگین‌تر بده، اونی که میخواد بگیره یه ذره سبک‌تر بگیره، اینا یه بحث دیگه است. اما طرف میگه آقا این کفش 40,000 تومان شما 45,000 تومان بدین، این به نفسه استحبابی نداره، مگر طرف یه نیازی داشته باشه، احتیاجی داشته باشه، شما احساس بکن اون نیازمنده، امروز فروش نکرده، میخوای یه کمکی بهش بکنیم صدق احسان بکنه، و الا طرف کارخونه داره هیچ احتیاجی هم نداره، گفته 40 تومن شما 45 تومن بدی، اینو میدونی بگی مستحبه؟ کجای روایت گفته مستحبه؟ یه مورد بیارید بگه مستحبه. خب بریم سراغ این عرض کنم ثمره و فائده بین این دو کار. ببینید دوستان سوال اینه، میخوام این سوال رو پاسخ بدیم که اگر زمانی است که من خیار دارم، یعنی با خیار فصل میتونم معامله رو به هم بزنم، اگر در زمان وجود خیار من از خیار استفاده کنم و معامله رو به هم بزنم، یا با اقاله و درخواست اقاله معامله رو به هم بزنم، این دوتا فرقی میکنه یا نه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. اگر دوستان ما بگیم اقاله بیعه، برخلاف این نظریه که برخی گفتن اقاله بی نیست، بلکه اقاله فسخ همون بیعه سابق است، من این دو تا مبنا رو اول توضیح بدم بعد برم سراغ این تفاوت. ببینید آقا، من اومدم کتابم رو به شما فروختم، پول از شما گرفتم، این معامله بیعه، یعنی معامله بیع واقع شد. بعد اومدم درخواست اقاله کردم، گفتم آقا بیا پول تو بگیر، کتاب منو به من پس بده، اگر راضی میشی معامله رو اقاله کنیم، به هم بزنیم. برخی از اهل سنت معتقدن اقاله خودش یک بیع دومه، یعنی وقتی من پولو به شما میدم، پول خودتو بهت میدم، کتابمو پس میگیرم، انگار یه بیع دومی اتفاق افتاده، انگار دوباره کتاب رو از شما میخرم، شما یه بار کتاب رو از من خریدین، منم یه بار کتاب رو از شما میخرم، دو تا معامله جدای از هم. اما بعضیا میگن نخیر آقا، اقاله بیع نیست، اقاله فسخ اون بیع سابق است، یعنی اون بیع اولی که اتفاق افتاد، گرهی که خود ما اون گره رو باز میکنیم، معامله انجام شد، اون معامله رو به هم میزنیم. خب حالا این دو تا مبنا رو متوجه شدید؟ ایشون میفرماید اگر کسی گفت اقاله خودش یک بیع جداییست، بین این که شما با اقاله معامله رو به هم بزنی یا با خیار فسخ معامله رو به هم بزنی فرقه. فرقش چیه؟ فرقش این است که اگر با اقاله معامله رو به هم بزنی، این اقاله خودش یک بیع دوم است و احکام بیع درش مترتب میشه، از جمله حق شفعه، از جمله حق شفعه. اما اگر با خیار بیای معامله رو به هم بزنی، خیار رو که دیگه کسی نگفته معامله دوم و بیع دومه، دیگه احکام بیع بر این اقاله مترتب نمیشه. این فرق بین این دو کاره، که شما با خیار معامله رو به هم بزنید یا با اقاله کتاب خودت رو برگردونی. یه فایده دومی هم ایشون مطرح میکنه و اون اینه، خوب دقت کنید، من یه مقدمه اول عرض بکنم، حواستون به من باشه. ببینید دوستان، اگر من یه معامله با شما انجام دادم و تو این معامله خیار فسخ داشتم، خیار مجلس، خیار شرط یا هر خیار دیگری، یعنی من اختیار داشتم معامله رو به هم بزنم یا خیار مجلس یا خیار شرط یا هر خیار دیگری، این دو دوستان اگر من این خیاری که دارم اسقاطش بکنم، دیگه اون خیار از بین میره، یعنی من حق خیار خودم رو بگید ساقط کنم، بگم آقا من دیگه این خیار رو نداشته باشم، ساقطش کردم، اینجا دیگه خیار ندارم. سوال، آیا برای اسقاط خیار من حتما باید یک لفظ خاصی به کار ببرم؟ ایشون میفهمن نخیر، برای اسقاط خیار نیاز به لفظ خاص نیست، بلکه اساسا نیاز به لفظ نیست، شما با یک فعلا میتونی خیار خودت رو چیکار کنی؟ ساقط بکنی. مثلا تو روایات ما داره، دقت کنید، مثلا تو روایات ما داره اگر من و شما معامله ای رو انجام دادیم، تا 3 روز خیار فسخ قرار دادیم برای هر جفتیمون، بعد من بعد از 1 روز 2 روز اومدم به شما گفتم آقا بالاخره تکلیف ما رو معلوم کن، میخوای چی کار کنی؟ تخیر ها؟ فرمودن همین که شما گفتی تخیر، اختیار کن، همین خودش معناش این است که شما معامله رو پذیرفتی، یعنی خیار خودت رو چیکار کردی؟ بگو، ساقط کردی. تو وقتی میگی تخیر، یعنی من معامله رو قبول کردم، شما باید تکلیف رو معلوم کنی که آیا میخوای خیار فسقت رو اعمال کنی یا نمیخوای اعمال کنی. یا مثلا فرض کنید اگر من این کتاب رو از شما خریدم، خیار فسخم دارم ها، اما بعد رفتم این کتاب رو فروختم به بیع لازم، خود فروختن من معناش اینه که این معامله رو تمام شده میدونم، یعنی دیگه از خیارم نمیخوام استفاده کنم، این کتاب رو هدیه دادم نمیخوام استفاده کنم. حالا سوال دوستان بزرگوا، اگر من اومدم اقاله کردم این معامله را، برخی گفتن خود همین اقاله کردن معناش این است که حق خیارت رو چیکار کردی؟ ساقطش کردی. حالا اگر دوستان یه کسی به جای این که از خیارش استفاده کنه اومد اقاله کرد، بعد از این که اقاله کرد به یه دلیلی و به یک سببی معلوم شد این اقاله باطله، اینجا چه اتفاقی میفته؟ چون اقاله کرده، اقاله کردنش نشانه این است که حق خیارش رو چکار کرده؟ ساقط کرده. اقاله هم که الان باطل شد دیگه، این آقا حق فسخ نداره، اقاله که باطل شد. از اون طرف عرض کنم خیار فسخش رو هم که با همین اقالهی که کرد ساقط شد. اما اگر این آقا به جای اقاله کردن از ابتدا میومد سراغ خیار فسخ، دیگه حق فسخش سر جای خودش باقی بود، فسخ کرده بود و کار تمام شده بود. پس یکی از تفاوت‌هایی که استفاده از خیار یا اقاله کردن با هم دیگه داره این است که اگر ما اقاله رو نشانه اسقاط خیار بدانیم و کسی بیاد از اقاله استفاده کنه و بعداً معلوم بشه این اقاله باطله، اینجا تفاوت ایجاد میشه. حتی دوستان ایشون میفرماد خود اقاله کردن لازم نیست بیاد تا دلالت بکنه بر اسقاط خیار. برخی احتمال دادن طلب اقالم اسقاط خیار میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من اومدم به شما گفتم آقا این معامله رو اقاله میکنی، لطف کن اقالش کن با اینکه خیار دارم ها، ایشون میفرماد ولو طرف مقابل قبول نکنه، بگه آقا من اقاله نمیکنم، ایشون میفرماد خود همین طلب اقاله، ولو طلب اقاله پذیرفته نشد دلالت میکنه بر اسقاط خیار. این احتمال رو بعضیا دادن، گرچه دوستان جناب شهید ثانی خودش اعتقادش اینه که نه طلب اقاله و نه خود اقاله هیچ کدوم دلالت بر اسقاط خیار نمیکنه. ای گفتی چرا؟ چون طلب اقاله یا اقاله کردن چه بسا به سبب تحصیل ثواب باشه، من اگر اقاله میکنم میخوام ثواب گیرم بیاد، یا اگر طلب اقاله از شما میکنم میخوام شما ثواب گیرت بیاد، زوری نه این معامله رو به هم بزنیم، با رضایت به هم بزنیم، میخوام ثواب گیرت بیاد یا ثواب گیر خودم بیاد، طلب اقاله کردم یا اقاله کردم، این معناش این نیست که خیار خودم رو ساقط کردم. و انصافاً دوستان همینه ها، یعنی اینطور نیست که اگر کسی طلب اقاله کرد بعد ازش بپرسید آقا حق خیار تو اسقاط کردی، میگه والا بلا به پی به پیغمبر من یه همچی اراده ای نکردم که حق خودم رو اسقاط بکنم. آخه عرض کردم باید این نشانه باشد برای اسقاط خیار و این نشانه نیست. نگاه کنید عبارت رو، ولا یکاد تتحقق الفائده فی الاقاله هینه ازن. هینه ازن یعنی هینه وجود خیار، هینه وجود خیار، نزدیک نیست محقق بشه فائده در اقاله در هینه وجود خیار مگر در دو صورت. یعنی فائده فقط تو دو صورت ممکنه اتفاق بیفته، یک الا اذا قلنا هی بیعون، مگر بگیم خود اقاله بیعه، اقاله کردن خودش یه بیعه دومه، فیترتب علیها احکام البیع، که حالا احکام بیع ممکنه حق شفعه باشه یا غیر حق شفعه، هر حکمی داره. به خلاف الفسخ، توی فسخ دیگه احدی نگفته خیار فسخ خودش، اعمال خیار فسخ خودش یک بیع جداست. این یک فائده. فائده دوم، او قلنا، قلنا را عطف به قلنا قبل بکنید، الا اذا قلنا به ان الاقال منزل خیار اسقاط للخیار، یعنی یه کسی نظرش این بشه که اقاله از طرف ذلخیار این در واقع خودش اسقاط خیار است. چرا؟ لدلالتها علل التزام بالبی، چون این اقاله نشانه این است که به بی ملتزم شده، حالا که ملتزم شده میخواد اقالش کنه، ولی تا مادامی که طرف ملتزم به بی نشده که معنا نداره اقاله کردن، پس معلوم میشه بیرو پذیرفته حالا میخواد اقاله کنه. و اسقاط الخیار لا یختص به لفظ، یه کسی نگه آقا اسقاط خیار باید مثلا از لفظ اسقطو استفاده کنه، میگه نخه اسقاط خیار اختصاص به لفظ خاصی نداره، بل یحصل به کل ما دل علل اسقاط من قول و فعل. یعنی حتی اگر شما کتابی که از طرف گرفتی رفتی فروختی، هیچ حرفی هم در مورد اسقاط نداری. خود همین فروختن معناش چیه؟ معناش اینه خیال خودتو ساقط کردی. و تظهر الفائده حين اذن في ما لو تبين بطلان الاقاله فليس له الفسخ بالخيار. فائده تو این صورت دوم حين اذن، یعنی که گفتیم اقاله اسقاط خیاره، فائده اینجا کجاها ظاهر میشه؟ فی ما لو تبین بطلان الاقاله. حالا اگر من اقاله کردم، با اقاله معلوم شد اسقاط خیار کردم، بعدم خود اقاله فاسد در اومد به هر دلیل، اینجا فلیس له الفسخ بالخیار، به خلاف صورتی که مستقیما از خیارش استفاده کنه و فسخ بکنه. و یحتمل سقوط خیارهی به نفس طلب الاقاله. تا حالا میگفتیم اگر اقاله کرد، اقاله سبب اسقاط خیاره، نشانه اسقاط خیاره، میگه احتمال داره سقوط خیار این آقای ذلخیار به نفس طلب اقاله. ما علمهی بالحکم، اگر علم داره این ذلخیار به این حکم، حکم یعنی چی؟ این حکم که طلب اقاله مسقط خیار است، این حکم یعنی حکم به این که طلب اقاله مسقط خیاره. اگر اینو بدونه، خود طلب مسقط خیاره. چرا؟ لما ذکرناه من الوجه، این من الوجه یعنی من الدلیل، به خاطر اون دلیلی که ذکر کردیم. دلیلی که ذکر کردیم بالا چی بود؟ لدلالتها علی الالتزام بالبیع و اسقاط الخیار لا یختص بلفظه. و من ثم قیل بسقوط الخیار لمن قال لصاحبه اخته. و رو همین حساب تو روایات ما داره که خیار ساقط میشه نسبت به کسی که، بگید، نسبت به کسی که قال لصاحبهی، به رفیقش بگه اختر. این به رفیقش بگه اختر یعنی چی؟ یعنی من و شما مثلا یه معاملهی کردیم، سه روز خیار شرط قرار دادیم، بعد از یک روز من میام به شما میگم بالاخره تکلیف ما رو معلوم کن. اختر یعنی اختیار کن، یعنی تکلیف ما رو بالاخره معلوم کن. این که من میگم تکلیف رو معلوم کن، معلوم میشه خودم ملتزم به بیع شدم، و الا اگه خودم بخوام معامله رو به هم بزنم که معنا نداره بیام به شما بگم اختر. خب خودم اختیار کردم و معامله رو به هم زدم دیگه، حالا شما میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید، مهم نیست که. و هوا مروی یا نیزن، این روایت هم داره دوستان، تو بعضی از روایات اینطور داره البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یعنی بایع و مشتری خیار دارن مادامی که جدا نشده باشن. او یقول لأحدهما لصاحبهی اختر، یعنی اگر یکشون به دیگری بگه اختر، دیگه خیاری در کار نیست. ولعقوا عدم السقوط فی الحالین. جناب شهید ثانی نظر خودش اینه تو هر دو حالت عرض کنم خیار ساقط نمیشه. اون فی الحالین یعنی چی؟ یعنی چه اقاله کند چه طلب اقاله کنه، ساقط نمیشه خیار فسخش. چرا؟ دقت کنید این عبارت رو، لعدم دلالتهی علل التزام حتی به التزام. التزام اول یعنی التزام به بیع و اسقاط خیار، التزام دوم یعنی دلالت التزامی در مقابل دلالت مطابقی و دلالت تضمنی. یعنی دلالت نمی کند این دو حالت کل واحد من الحالین در التزام به بیع و سقوط خیار حتی به دلالت التزامی، یعنی دلالت تضمنی و مطابقی که نداره، هیچ دلالت التزامی هم نداره. و یجوز، چرا دلالت التزامی نداره؟ میگه و یجوز ان یکون مطلوبه من الاقاله تحصیل الثواب بها. اگر اقاله میکنه میخواد به این مستحب عمل کرده باشه، نمیخواد از خیارش استفاده کنه. فلا ينافي امکان فسخی به سبب آخر، این منافات نداره با اینکه این آقا توان داشته باشه با سبب دیگری که خیار باشه فسخ بکنه. و هو من اتم الفوائد، هو یعنی تحصیل عرض کنم ثواب. این تحصیل ثواب یکی از غرضهای مهمی است که انسان متدین میتونه این غرض رو داشته باشه.
چرا تو اون دفعه فروشنده ثواب که باید تعریف داشته که برای استفاده اون جایی که درست عقل میشه، این
طرف مثلا میگه
مثلا این خاطر پذیر ما برای این ثواب میفهمیم، چه اشکال
داره؟
من میخوام خاطرم باید
بپذیر، خاطر
خیار
نفس. اگر از خیال استفاده کنی بله.
چی ثواب؟
عرض کردم شما اگر اقاله کردی، طرف اومد درخواست فرض کنم، فرض کرد شما هم می‌خواستی فرض کنی، شما اقاله کردی یا درخواست فرض کردی، درخواست اقاله کردی که طرف ثواب ببره، یعنی صحبتی از خیار فرض نکردی، نرفتی یقشو بگیری بگی آقا تو باید فرض کنی، با رضایت خواستی این انجام بشه، اینجا ثواب داره، چه اشکال داره؟
حتما ما درخواست
میدونم آقا، میخوام بگم که اینطور نیست که شما میفرمایید نمیشه اقاله کرد، میخوام بگم ولو شما خیار داری میتونی به زورم این کارو بکنی، اما با رضایت میخوای این کار انجام بشه، این ثواب داشته باشه، چه مشکلی داره؟ دیگه چیزی بیشتر از اون ندارم.
استاد حالا اینجا معذرت باشه، کسی که اومده
اگر علم نداشته باشه که قطعا ثابت نمیشه. بله این علم چه میگه؟ یعنی بدون این اتفاق میفته که در واقع این قرض اتفاق بیفته، والا حالا ایشون که حتی با علمش هم قبول نداره، شهید ثانی با علم حقم همینه که حتی اگر علم هم داشته باشه فایده نداره، حتی این علم نمیاد دیگه، وقتی طرف این قرض رو نداره و این چیز نداره طبیعتا این علم هم نمیاد.
بله.